ساعت 24 به وقت تهران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در نخستین ثانیه های پنج شنبه دهم اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 29 فوریه سال 2024 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم حمید فاطمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله شامگاه چهارشنبه اسرائیل به نزدیکی دمشق پایگاه‌های حزب الله لبنان و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در 17مین حمله به سوریه در دو ماه گذشته، اسرائیل دو پایگاه حزب الله لبنان و شبه نظامیان ایرانی را در منطقه زینبیه و بساتین در حومه جنوب دمشق بمباران کرده است. به گفته شاهدان 4 انفجار مهیب در سراسر حومه دمشق طنین انداز شد و صدای آژیر نیروهای امدادی به گوش رسید. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حملات تلفاتی به بار آورده اما تعداد آنها را مشخص نکرد. اسرائیل به ندرت در مورد این گونه حملات اظهار نظر می کند، اما بارها گفته است که اجازه نخواهد داد ایران حضور خود را در سوریه گسترش دهد. اسماعیل هنیه میگوید حماس در مذاکره با اسرائیل بر سر آتش بس در غزه از خود انعطاف پذیری نشان داده، اما در این حال برای ادامه نبرد آماده است. رهبر سیاسی این گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، در یک سخنرانی تلویزیونی از فلسطینی ها در اورشلیم و کرانه باختری خواست در روز اول ماه رمضان برای اقامه نماز به مسجد الاقصی بروند. اسرائیل پیشتر اعلام کرده که در ماه رمضان نمازگزاران فلسطینی امکان عبادت در این مسجد را خواهند داشت، اما تأکید کرده که به دلایل امنیتی محدودیت‌هایی برای تعداد آنها در نظر گرفته است. اسماعیل هنیه در بخش دیگری از سخنرانیش از گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای متحد ایران موسوم به محور مقاومت خواست که حمایتشان از فلسطینی‌ها در غزه را افزایش دهند. در ادامه محرومیت ایران از آب رود هیرمند، حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، روز چهارشنبه تاریخی جدید برای دریافت حقابه ایران اعلام کرد. او ابراز امیدواری کرد که تا مهر ماه 1403 آب از هیرمند به ایران جاری شود. پس از ماه‌ها رفت و آمد و جدل میان مقامات جمهوری اسلامی و طالبان، این چندمین بار در نیمه دوم سال جاری است که زمان دریافت حقابه ایران از رود هیرمند به تعویق می‌افتد. در آبان ماه امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که با گذشت یک ماه از آغاز سال آبی، حکومت طالبان هیچ سهمی از آب هیرمند به ایران نداده است. طی دو سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی مدعی شدند که طالبان با تخصیص سالانه 820 میلیون متر مکعب حقابه ایران از هیرمند موافقت کردند، اما نه طالبان چنین توافقی را تایید کرده و نه آبی به سمت ایران رها شده است. در خبر دیگر، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید ماهواره ایرانی پارس روز پنجشنبه دهم اسفند با یک پرتابگر روس به فضا پرتاب خواهد شد. او دلیل توسل به پرتابگر روس را توسعه تعاملات بین المللی عنوان کرد. جمهوری اسلامی روز 30 دی ماه گذشته اعلام کرده بود که ماهواره ثریا را با ماهواره بر قائم صد متعلق به سپاه پاسداران به فضا فرستاده است. در آن زمان اعضای اروپایی برجام در بیانیه مشترکی این اقدام جمهوری اسلامی را خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل و خلاف خواست جامعه جهانی خواندند که خواستار توقف برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. و آمارهای تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که درخواست‌های پناهندگی در این اتحادیه در سال گذشته با 18% افزایش به 1,140,000 نفر رسیده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما چکیده از اون چه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو بررسی میکنیم. مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی موضوع گزارش بعدی ماست.
قرار رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه.
نگاهی میاندازیم به ابراز همدردی جمعی از زندانیان سیاسی با نرگس محمدی برای از دست رفتن پدرش. و تولید بیش از 2 میلیارد تن زباله شهری در جهان و رتبه 17 ایران در این زمینه را هم به آگاهیتون میرسونیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تعدادی از فعالان و گروه‌های دانشجویی در کنار چهره‌های سیاسی داخل و خارج ایران شرکت در انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات 11 اسفند را به معنی رأی به سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. بنیامین صدر در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند، از او درباره بیانیه دانشجویان مخالف نظام و فضای کلی حاکم بر انتخابات پرسیده است.
بیانیه گروه‌های دانشجویی که از چند شهر مختلفی هم بود، از تهران، اهواز، کردستان، اردبیل، این واقعا سراسری داده شده، به نظر من تازه نوک کوه یخ هست و نشون میده که چقدر دانشجویان دیگه امیدی به مسئله این که از درون صندوق رأی بخواد راه حل سیاسی و راه حل مشکلات بیرون بیاد ندارن. این رو در نگاه حکومت هم میشه دید، به این معنا که افرادی رد صلاحیت شدن در مجلس خبرگان، نشون میده که چقدر ریزش هست. تصور سخته. به طور مثال رئیس جمهور پیشین روحانی، و این درجه ریزش هم کاملا نشون دهنده اینه که حکومت تصمیم گرفته که در عمل مسئله انتخابات رو ممتنع بکنه. خب نظرسنجی هایی هم که به بیرون درج کرده نشون دهنده این هستش که واقعا شرایط ایران از نگاه رابطه بین حکومت و ملت تغییر کرده و دیگر نمیشه توان حکومت برای اینی که بخش بزرگی از جامعه ایران به پای صندوق رأی آورد رو تصور کرد. ما میبینیم واکنش خامنه ای این هست که حتی کلام خودش رو کلام خدا میبینه، صرفا برای اینی که بتونن پایگاه اجتماعی بسیار وفادار ولی کوچک که در حکومت هست رو گلوانیزه کنن به نفع حکومت. و این روند به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که حکومت و ملت موازنه قدرتشون تغییر بکنه به نفع ملتی که دیگر این حکومت رو نمیخواد.
اما این در حالیه که با نگاه به بعضی نظرسنجی ها، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، هم دیروز گفته که کمتر از 30% هست مشارکت. این یک مقام حالا حکومتی سابق هست که این صحبت رو میکنه، یعنی آمارها باز آمارهایی هستش که تا حدودی رسمی هست. شما خودتون پیشمیتون چه هست از این موضوع؟
به نظر من خیلی کمتره. قطعا حکومت به دنبال این هست که بتونه یک مقداری برای افکار عمومی به خصوص غربی این تصور رو به وجود بیاره که مشارکت حداقلی و اندازه‌ای بوده که قابل مقایسه با کشورهای به طور مثال اروپایی هست، فرض بکنید زیر 30-40%، این رو نشون بده. ولی خب ببینید، در یک کشوری که در اون نزدیک به 100 سفارتخانه وجود داره، همه اینها رصد میکنن، ده ها با همه محدودیت‌ها به هر حال خبرنگارانی هستند که با داخل در ارتباط هستند. گزارشات بیرون خواهد آمد که مشارکت بسیار پایین‌تر از اونیه که حکومت اعلام می‌کنه، و این اتفاقاً همون بحثیه که عرض کردم در بخش نخست. این هم این که به هر حال این رابطه بین حکومت و ملت به سمت تغییر موازنه قدرت ملت حرکت خواهد کرد. حکومت هم این رو متوجه شده، برای همینه که اتفاقاً دیگر حاضر نیست. چون میدونید از فضای الاستیکی به فضای پلاستیکی رسیده، به این معنا که دیگه نمیتونه انعطاف پذیر باشه. برای همینم نزدیکترین افراد به خودش رو که به طور مثال کسی که 16 سال رئیس، یعنی روحانی، امنیتی ترین نهادها در ایران بوده رو رد صلاحیت میکنه بعد از اینکه حتی رئیس جمهور شده. نشون دهنده اینه که حکومت متوجه شده که دیگر نمیتونه روی مشارکت مردم برای تقویت حکمرانی خودش حساب بکنه، و حتی دیگر نمیتونه به نزدیکترین افراد هم برای ادامه حکمرانی خودش اعتمادی داشته باشه و این حلقه حکومت کوچکتر و کوچکتر میشه. این پاسخ مشخصیه به نظر من به اون دسته از طرفداران به اصطلاح اصلاحات یا این نامه‌هایی که میدن بیرون برای اینی که به هر حال یک نوع مشارکتی انجام بشه، بین بدعت‌تر انتخاب بشه و غیره، که حکومت به هیچ وجه حاضر نیست حتی طرفداران خودش رو حالا با رنگ‌های مختلف، سایه روشن‌های مختلف قبول بکنه، چون متوجه شده که از فضای الاستیکی حکمرانی به فضای پلاستیکی رسیده و این شکنندگی حکومت رو نشون میده.
خب پس با این حساب این همه اصرار علی خامنه‌ای برای حضور در انتخابات، به خصوص حالا این انتخابات مجلس و خبرگان، چه هست؟ یعنی او که خودش میدونه حالا با تنگ‌تر کردن عرصه برای حضور حتی نیروهای خودی مشارکت پایین خواهد بود، اما چرا این گونه القا میکنه که میتونه مشارکت بالا باشه؟
به دو دلیل. یکی اینکه راه دیگه ای نداره، به خاطر اینه که در این 45 سال گذشته به خصوص از در حکمرانی خودش که اون درجه از کاریسما و نقش حکمرانی خمینی رو نداشت، مجبور بود که از این انتخابات استفاده بکنه به نفع مشروعیت بخشی به ولایت فقیه. مجبوره، راه دیگری نداره، کاملا حکومت از درون تهی شده از نگاه گفتمانی و روایتی، نمیتونه بیاد و مطرح بکنه که ما اصلا احتیاجی به انتخابات نداریم، حداقل در عموم نمیتونه این رو بگه. ولی دلیل بعدیش به نظر من این هست و اون هم باز برمیگرده به مسئله ای که در اینستاگرامش منتشر شد به عنوان این که کلام خدا از دهان من بیرون میاد. دلیل دوم پایگاه اجتماعی وفادار کم ولی فدایی و حاضر به اینه که در صحنه اگر وضع حکومت خراب بشه وارد بشه. این پایگاه اجتماعی کوچک عملاً بتونه اینها رو به نفع حکومت به پای میدان بیاره. من گزارشایی رو خوندم در مورد اینی که قالیباف مثل احمدی نژاد به دنبال این رفته که در تهران گروه‌های مذهبی رو بسیج بکنه که برای رأی دادن وارد صحنه بشن. و از طرف دیگه اصلاح طلبانی رو که ترسو هستن رو بترسونه که باید وارد بشید و باید حرکت بکنید، شاید به خاطر منافع اقتصادی و منافع حداقلی مدیریتی در تقسیم قدرت.
گزارشی بوده از بنیامین سر در گفتگو با دامون گلریز.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
محمود محمدی عراقی، یک عضو مجلس خبرگان رهبری، در مصاحبه تازه ادعا کرد که رهبر جمهوری اسلامی حتی با بررسی یکی از فرزندانش به عنوان نامزد رهبری آینده حکومت مخالفت کرده است. در طول سالها همزمان با بالا رفتن سن علی خامنه‌ای و انتشار اخباری درباره ابتلای او به یک بیماری جدی، مسئله انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی هم بارها در رسانه‌ها مطرح شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از مسئله روند انتخاب رهبر در ساختار جمهوری اسلامی پرسیدم. محمد جواد اکبرین:
ببینید، تجربه سالهای گذشته نشان داده که مجموعه ای از مافیای اقتصادی و نظامی برای مقدرات کشور تأثیرگذاره و تصمیم میگیره. این پیش‌فرض رو اول بپذیریم. ممکنه کسانی باشن که تو این تحلیل با بنده مخالف باشن، اما اگر این پیش‌فرض رو بپذیریم که در سالهای گذشته این سپاه و حلقه خاص پیرامون رهبر جمهوری اسلامی بود که درباره همه مقولات سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی تصمیم می‌گرفت، قاعدتاً رهبر آینده خارج از اراده و تصمیم این مجموعه که من نامش رو مافیای نظامی اقتصادی میگذارم بیرون نخواهد آمد. در دو دهه گذشته نام دو نفر بسیار مطرح بود و نام دو نفر کمتر مطرح بود. هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی و حسن خمینی رو حالا بعضی ها هم بگفتن. دو نفر اول دیگه در دنیا نیستند و دو نفر دوم از مجموعه تحلیل ها و مدار تأثیرگذاری سیاسی اخراج شدند. الان دیگه صحبت اونها نیست. در نتیجه دو نفر دیگه میمانند که یکیشون الان رئیس دولته، یکیش هم فرزند علی خامنه ایست. این است که اگر کسی قراره رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه بر فرض بقای جمهوری اسلامی، قاعدتاً کسی باید باشه که محصول توافق و اتفاق این مافیای نظامی اقتصادی باشه، وگرنه مجلس خبرگان تجربه نشان داده و مدل انتخاب کردنشون هم نشان داده در سالهای گذشته و مدل رد صلاحیت افرادی که ممکنه حرفای خارج از کادر بزنن نشان داده که اونها فقط تصمیمی که اون مافیا گرفته رو ابلاغ میکنن و خودشون انتخاب نمیکنن.
محمود محمدی عراقی یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگه که سیاست رهبری این هست که افراد وابسته و نزدیک ایشون به ویژه فرزندان ایشون هیچ گونه سمتی رو قبول نکنن. به خاطر داریم آقای خمینی هم در ابتدای انقلاب میگفتش که هیچ یک از روحانیون در رأس کارهای دولتی و قبول مسئولیت و اینها نخواهند بود و روحانیون به کارهای خودشون خواهند پرداخت، ولی ما شاهد بودیم که حتی در زمان حیات خود ایشون در واقع روحانیون مسئولیت‌های مهم اجرایی رو بر عهده گرفتن. این صحبتی که الان محمود محمدی عراقی بیان می‌کنه رو هم میشه در زمره همون گونه وعده‌ها دونست؟
ببینید، حرف محمدی عراقی مطلقاً در این باره معتبر نیست. چرا؟ 18 سال پیش یک نامزد معترض ریاست جمهوری در انتخابات سال 84 یعنی مهدی کروبی علناً نامه‌ای که به علی خامنه‌ای نوشته بود یا گفتگویی که با او مطرح کرده بود رو آشکار کرد، گفت که در مقولات سیاسی کشور آقازاده شما تصمیم میگیره، یعنی مجتبی خامنه ای، و در پاسخ علی خامنه ای به او گفته بود ایشون آقازاده نیستن، آقا هستن. خب این علنا اعلام شد، مهدی کروبی رو اعلام کرد و تکذیب هم نشد این گفتگو. کمتر از 2 سال پیش میرحسین موسوی در نامه ای علنی گفت که بحث جانشینی وراثتی مطرحه و چرا تکذیب نمی کنند، این رو رسما پرسید. خب 2 دهه است که بحث جانشینی وراثتی مجتبی خامنه ای مطرحه، چرا هیچ مقام رسمی این موضوع رو تکذیب نکرده؟ بعد هم ما درباره نظامی داریم صحبت میکنیم که درباره اون چیزهایی که رسما دربارش حرف زدن بهش وفادار نموندن. همین نقل قولی که شما کردید، روح الله خمینی گفته بود که روحانیون در امور دخالت نمیکنن، مقام اجرایی به عهده نمیگیرن، اما گرفتن. قانون اساسی موادی داره که رسما این اصول قانون اساسی امروز اجرا نمیشه، با اینکه مکتوب شده، مصرح شده، مثل نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که عملا حالا دیگه انکارش میکنن، میگن اصلا وظیفه ما نظارت نیست. یا مثلا روح الله خمینی رسما در وصیت‌نامه خودش گفته که نظامیان نباید در سیاست دخالت بکنن. الان نظامیان همه امور سیاسی رو به دست گرفتن. میخوام بگم جمهوری اسلامی درباره چیزایی که گفته و مکتوب کرده و قانونی کرده و نوشته به عهدش وفادار نمونده، چه برسه به موضوع جانشینی وراثتی که احدی از مقامات رسمی با این که 2 دهه در دربارش صحبت میشه اظهار نظر نمی‌کنن. کسانی هم که اومدن علنی درخواست کردند که شما تکذیب بکنید، آدمای خبرنگار عادی نبوده، نخست وزیر وقت کشور بوده، رئیس مجلس وقت کشور بوده، معاون وزیر کشور وقت بوده، مصطفی تاج‌زاده که هر سه اینا در حبس هستن. بنابراین حرف محمود محمدی عراقی با توجه به این مقدماتی که عرض کردم هیچ گونه اعتبار نداره و او اصلا در این جایگاه نیست که از طرف بیت رهبری یا علی خامنه‌ای بخواد موضوعی رو به این مهمی تکذیب بکنه.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمعی از زندانیان سیاسی و همبندیان سابق نرگس محمدی با نوشتن یک یادداشت ضمن ابراز همدردی با او برای از دست رفتن پدرش، رفتار حکومت جمهوری اسلامی و مسئولان زندان را محکوم کرده و نوشتند حاکمیت باید تو را بیچون و چرا آزاد کند تا در مراسم تشییع عزیز از دست رفته‌ات شرکت کنی. محرومیت از مرخصی و ممنوع الملاقات و ممنوع التماس شدن زندانیان سیاسی عقیدتی یکی از روش‌های رایج تنبیهی جمهوری اسلامی است که سالهاست در مورد این گروه از زندانیان اعمال می‌شود. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
نرگس جان، وصف ظلم و ستمی که بر تو و دیگر انسانهایی که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی سالهای عمرشان را در زندان سپری کردن دشوار است. ما جمعی از زندانیان سابق و همبند که سوگواری میان میله ها را زیسته ایم، ما که با تمام وجود زخم بی نصیبی از آخرین آغوش عزیزانمان، زخم بوسیدن آخرین نفسهایشان، آخرین صداها و نگاههایشان را بر جان داریم، میدانیم که اکنون در چه بیدادگاهی رنج رفتن پدر را به سوگ نشسته ای. ما همه همراه و همدل و همسوگ تو هستیم.
صدای مژگان کشاورز را می شنیدید که بخشی از نامه ای را می خواند که زندانیان و همبندیان سابق نرگس محمدی خطاب به او نوشتند. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین به سوگ پدرش نشسته است. کریم محمدی، پدر نرگس محمدی، در روز چهارشنبه 9 اسفند ماه در تهران چشم از جهان فروب است. پدر نرگس محمدی در دیما 1402 در پیامی عمومی نوشته بود که این بیخبری و نشنیدن صدای دخترش را دیگر تاب نمی آورد. از 8 آذر ماه تماس تلفنی و ملاقات خانم محمدی با خانوادش به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته‌ها به خارج از زندان قطع شده است. مژگان کشاورز، زندانی و هم‌بندی سابق نرگس محمدی.
ببینید، این کمترین حق انسانی و قانونیه همه زندانیان هست که در چنین شرایطی امکان تاب آوردن این اندوه در کنار خانوادش و دیگر بستگانش داشته باشه. حاکمیت وقتی ممانعت میکنه از حضور زندانی در مراسم سوگواری عزیزش، هر گونه ممانعت نمایانگر تلاش تعمدی حکومت در اعمال انواع اقسام شکنجه هستش. این یکی از روش‌های طولانی مدت جمهوری اسلامی هستش که از هر روشی برای ظلم و شکنجه زندانی سیاسی دریغ نمی کنه. اجازه نمیده شما برای مراسم صلح و یا حتی شادی در کنار خانواده و بستگانت قرار بگیری. و خب این هم از نظر قانونی حق هر انسان و هر زندانی هست که در این شرایط در کنار خانواده باشه. و به نظر من این مسئله شکنجه روحی و روانی دو جانبه است. از یه طرف فرد زندانی با ندیدن عزیزانش در چنین شرایطی و دور ماندن از خانواده تحت شکنجه روحی قرار میگیره و از طرف دیگه هم همین رویه در مورد خانواده زندانی انجام میشه که اونها رو هم نمیذارن در چنین شرایطی زندانیشون رو ببینن و خانواده ها هم تحت فشار هستن.
تشدید محدودیت ها برای زندانیان سیاسی از جمله ندادن مرخصی به زندانی در شرایط بیماری یا مرگ در حالی در زندان های جمهوری اسلامی رواج دارد که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشران را نوعی شکنجه می خوانند. همزمان مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مرخصی از جمله برای مرگ خانواده درجه یک از 3 تا 5 روز یا به میزان لازم به زندانی تعلق می گیرد، اما به شرط رفتار مناسب. این شرط رفتار مناسب برای حق مرخصی از سوی مقامات جمهوری اسلامی و مسئولان زندان در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق بشر بارها این گونه برخوردها و محروم کردن عمدی زندانیان سیاسی از حق تماس با خانواده و مرخصی برای سوگواری را محکوم کردند و آن را در چارچوب پروژه شکست روحی زندانیان سیاسی دانستند و حتی در مواردی از جمله محرومیت از حق درمان را پروژه قتل تدریجی آنها از سوی حکومت خواندند.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جهان در سال گذشته بیش از 2,300,000,000 تن زباله شهری تولید کرده و انتظار می رود انبوه زباله تا سال 2050 2/3 دیگر افزایش یابد. ایران نیز بر اساس آخرین ارزیابی ها از نظر تولید پسماند در رتبه 17 در جهان قرار گرفته. کیان معنوی گزارش می دهد.
آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده، آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار است تشدید شود و پیشبینی‌ها که از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند، روش‌هایی که گازهای گلخانه‌ای را منتشر می‌کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آبراه‌ها وارد خاک می‌شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می‌کنند. گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر 3.8 میلیارد تن به مراتب بیشتر از پیشبینی‌های پیشین تخمین می‌زند که اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود می‌تواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند. این تخمین‌ها همچنین نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریباً دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید.
مسئله زباله در کل یک بحث پسماندهای مختلفی رو داره. منتها خب آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز هست زباله های پلاستیکی هست. در دنیا ما بیش از 5 میلیارد قطعه پلاستیک رو در 360 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس ها داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه حدود 8 میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه. این در حالیه که بیش از 1000 سال زمان لازم هست که پلاستیک ها بتونن تجزیه بشن و خب مصرفی که ما در راجع به پلاستیک داریم در سطح دنیا یک روندی رو داره به صورت افزایشی طی میکنه همگام با رفاهی که انسان داره که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و اکوسیستم ها رو مخصوصا اکوسیستم های آبی رو تهدید بکنه و این مسئله میتونه خب عواقبی رو در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پی داشته باشه، هرچند که سازمان ملل و ارگان هایی که راجع به مسئله محیط زیست فعال هستن همیشه سعی کردن که به نوعی اینو کاهش بدن و سعی بکنن که کمتر بشه، اما خب مثلا کشورهای تولید کننده نفت و بعضی از کشورهایی که صنایعی رو دارن که وابسته به این قضیه است و مانع این مسئله هستند.
در این ارتباط اینگر اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتاً با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبط است و بسیاری از اقتصادها با رشد سریع زیر بار رشد سریع زباله ها دست و پنجه نرم می کنند و این گزارش می تواند به دولت ها در تلاش هایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیاره قابل زندگی تر برای نسل های آینده کمک کند. انجمن بین المللی زباله جامد در این گزارش همچنین راه حل هایی را ارائه می دهد که می گوید می تواند راهنما و فراخوانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این معضل باشد. بنابر نوشته این نهاد، این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش‌های دفع و تصفیه بهتر است که می‌تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند. اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا، ایران تاکنون رتبه 17 را در جهان در تولید زباله داراست. منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید.
ما حدود 48 هزار تن پسماند خانگی داریم در ایران. همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی در رابطه با ایران در دسترس نیست، ولی همین 48 هزار تن پسماند رو در نظر بگیریم، با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو نوع آمار وجود داره. بعضی از آمارها حاکی از اونه که ایران جزء 10 کشور تولید کننده زباله های پلاستیکی است. بعضی هم میگن که جزء 20 کشور اول تولید کننده زباله های پلاستیکی است که حدود 4 میلیون تن سالانه ما زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که 500,000 تن اون مربوط به کیسه های پلاستیکی است که مصرفی که ما داریم و تولید پلاستیکی که خیلی ارزون هست در ایران متاسفانه در رابطه با اون هم آموزش های لازم داده نشده. اصولا هم در سطح دنیا هم در سطح ایران به ویژه مسئله محیط زیست در رابطه با مسئله گرمایش زمین، مسئله سیل، مسئله خشکسالی ها بیشتر تو این زمینه ها و گاهن هم آتش سوزی تعبیر شده و توجه بیشتری به این قضیه شده، کمتر به مسائل مربوط به پسماند و زباله و مسئله مخصوصا پسماندهای پلاستیکی پرداخته شده.
به گفته حبیب رازی، مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، روزانه 45 هزار تن زباله در مناطق شهری و 10 هزار تن در مناطق روستایی ایران تولید می شود و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین 3 کیسه پلاستیکی مصرف می کند. علاوه بر این، ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، سفره‌های پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدند که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه‌های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است.
بله، با این گزارش کیان معنوی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.